برای کسایی که خیلی به خواب وابستن و شب بیداری براشون یه کابوسه، اصلا فکر کردن به اینکه شغلی داشته باشی که بخوای براش مثلا شب و بیدار باشی فاجعه است. چون شبکاری یعنی چی؟ یعنی موقعی که همه میرن مراسم پرفیز جیش بوزلالا شب بخیر رو به جا میارن و همچی پتو بالش رو سفت در آغوش میگیرن که انگار دلبر جانان رو در بر گرفتن، بعضیا تازه اومدن اون موقع باید برن سر کار. بله، منظورمون خیلی از مشاغل درمانی و بیمارستانی، کار مربوط به امداد و نجات و آتش نشانی و اورژانس و یا خیلی از شغلای مربوط به مدیریت شهری مثل عزیزان رفتگر که رسما شباب یعنی دیر کارشون رو شروع میکنن تا صبح زود، و علل خصوص اقشار کله پز جامعه و خیلی از کارهای دیگه که اصلا ساخته شدن برای شب. اصولا وقتی که ما و شما صبح با چشای ورقلم بیده و خمیازه کشان داریم همچی کشون کشون به سمت محل کار یا تحصیلمون میریم، بعید نیست این عزیزان رو ببینیم که دارن با چشمای پف کرده و خواب ندیده برمیگردن خونه هاشون تا ای خدا بخواد یه چرتی بخوابن. ولی خدایش خوابیدن تو روز یه توان خاصی میخواد. نمیدونم این خورشید لامصب چیه که همین که آقا هلوپی میزنه بیرون انگار هر چی خواب هست و مثل برف آب میکنه. حالا شما تصور کن که این عزیزان این بنده های خدا میخوان تو این حالت با حضور درون حلقی خورشید خانوم و مهمتر از اون میزان بالای سر و صدا تو محیط اطراف بگیرن بخوابن. خداییش سخته، دمشون گرم، و خیلی خوبه که شبا که ما میخوابیم اونا تا صبح بیدارن و مواظبمون هستن، دست گلشون هم درد نکنه.
از شیفت شب و کار که میگن، من یه دوستم سمیرو میافتم که پرستاره، انقدر تو کار به شیفت شب دادن یه جای همکاراش وایساده که دیگه شبا از روز تشخیص نمیده، اینطوری که شیفت نباشم شبا بیداره روزا خواب. دیروز صبح زنگ زدم بهش برای سرماخوردگیم توصیه پزشکی بگیرم، صداش خوابالو بود، گفتم شرمنده بیدارت کردم، گفت نه سر کارم بیمارستان، فقط میدونی که صبح سختمه، و یک خمیازه کشداری کشید که منم خوابم گرفت. حالا همین دوست شب کار روز خواب من میخواد با یه آقای دندون پزشک روز کار شب خواب ازدواج کنه. بهش گفتم میدونی اینجوری شما هیچ وقت هم دیگر نمیبینین، این ماه و خورشید. گفت ازدواج موفق یعنی همین دیگه مگه نه؟ گفتم به نظر من که تو به جای ازدواج موفق به یه خواب موفق احتیاج داری.
فریبرز غریب سلام.
سلام سلام به همگی فرشید جان.
چه خبر فریبرز؟ تو این چند روزی که نبودیم
خبر زیاد و فرشید. از مصاحبه مطبوعاتی پوتین رئیس جمهور روسیه شروع کنم که در مورد بلاتر با کلی تعریف و تمجید از او توی مصاحبه مطبوعاتی گفته که باید به بلاتر جایزه صلح نوبل داد.
بله، این آقای پوتین ظاهراً تو مصاحبه خیلی حالش مثل که یه جورایی بوده و خیلی خوب نبوده، چون در مورد اینکه مقامات ترکیه میخوان نمیدونم بعد کجای آمریکا رو بلیسن و اینا هم حرف زده بود. حالا ما ازش میگذریم، خانواده اینجا نشسته. دیگه چه خبر؟
جنسش خوب نبوده.
آره.
جالبه تو این چند ماه گذشته حدود 40 نفر از مقامات بلندپایه فیفا به خاطر فساد، پولشویی، رشوه و کلی خلافای دیگه تحت تعقیب قانونی حتی قرار گرفتن.
نگران نباش فریبرز، احتمالاً واسه اونا هم یه جایزه در نظر میگیرن، یا خود آقای پوتین واسه شون یه هدیه سال نو میفرسته احتمالاً.
آره آره، شاید واسه کریسمس. فرشید، یه خبرم بود از تکواندوی ایران محمد باقری معتمد که تو المپیک لندن یه مدال نقره با ارزش واسه ورزش تکواندوی ایران گرفت.
باکر.
توی مصاحبه گفته بعد از اینکه تو انتخابات ریاست فدراسیون با آقای پولادگر رئیس فعلی رأی ندادم مورد غضب واقع شدم و میخواد ایران رو واسه همیشه ترک کنه و بره واسه یه کشور دیگه بازی کنه. اگه اجازه بدی حرفا رو از زبون خودش بشنوی.
من فکر میکنم واقعا عمده اصلی این قضیه برمیگرده به همون انتخابات فدراسیون. من یه دیداری هم که با ایشون داشتم که منو خواستن، این گلگیشون بود که چرا مثلا شما این کارو نکردید در حق من. آقای معلوم با من تماس گرفت، گفتش که من اصلا دلم راضی نیستش که شما برید به مسابقات قهرمانی آسیا. این همه این چیزایی که گفتم واقعا بی انگیزه شدم، خیلی با روی من بازی کردن و میخوام برای همیشه از ایران برم.
عجب. خب واکنش رئیس فدراسیون چی بود فریبرز؟
آقای فولادگر همه این حرفا رو فرشید تکذیب کرده و گفته پیران تیم ملی که ارث پدری نیست.
حالا کدوم کشور میخواد بره این آقای باقری معتمد؟
اونطوری که تو خبرها اومده فرشید میخواد بره جمهوری آذربایجان که هم مربیش ایرانیه هم بازیکن ایرانی داره که هفته پیشم قهرمان جام جهانی شد.
عجب. پس ما یه تیم ملی تکواندو هم تو آذربایجان داریم که به خاطر همین مشکلات الان واسه ایران بازی نمیکنن احتمالاً.
تقریبا همین جوری است که میگی. بله.
بسیار خب، ممنونم ازت فریبرز عزیز، باهات خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار همتون.
اما دوستان عزیز در مورد امام زمان خب چیزای مختلفی گفتن، ما هم شنیدیم، اما بعضی از این چیزا یه جوریه که رو سر آدم واقعا کلم سبز میشه. داستان اینه که توی یه میزگرد تلویزیونی در مورد مهدویت مجری برنامه تصمیم میگیره که خودی نشون بده و شمه از مطالعات و دانسته های خودشو در مورد نقشه های دشمنان اسلام برای از بین بردن تشیع و مهدویت به رخ میهمان برنامه بکشه. گوش کنیم ببینید چی میگه.
همین چندی قبل آج آقا داشتم بررسی میکردم و یه مطالعه‌ای در حد بذات مزجات خودمون دیدم که اصلا اخبار اطلاعات داره نشون میده که حتی اینا اومدن در رابطه با کعبه که محل ظهور حضرت حجت هست، اون ساختمان ابراج البیت رو ساختن و خیلی بسیار متول میلیاردها دلار هزینه کردن که دوربین‌هایی رو اونجا قرار بدن و حضرت وقتی ظهور کردن تک تیراندازها رو اونجا مسلط بکنن و حضرت رو نشانه بگیرن. یعنی واقعا اینا تو اخبار خودشون داره مطرح میشه و گفته میشه.
فکر کن مطالعات شخص ایشون، شخص همین ایشون که الانش حرف میزدن، یه آقای مجریه، نشون داده که سعودی‌ها یه ساختمان عظیمی، یه ساختمان خیلی عظیم و بزرگ در نزدیکی کعبه ساختن. توی اون ساختمان به گفته ایشون باز از مطالعاتشون برمومده چند هزار میلیارد هزینه ساخته شده و دوربین و تک تیر انداز مستقر کردن که وقتی آقا ظهور کردشون از اون ساختمان بزنه. واقعا اینا چی میزنن؟ نه من موندم اینا چی میزنن؟ آقا چرا باید کسایی که اصلا سنی ان اعتقادات شیعه رو قبول ندارن اینقدر به ظهور حضرت مهدی ایمان داشته باشه که مثلا چنین نقشه‌ای برای مقابله با اون بکشن؟ چرا آخه آسمون خراش بسازه توش تکدیر انداز رو به کعبه مستقر کنه؟ یعنی واقعا من نمیدونم، یعنی راه سرراستر ارزونتری برای اجرای چنین نقشه‌ای نبوده؟ بعد میگه اینا دارن تو اخبار خودشون اینا رو مطرح میکنن و گفته میشه. فکر کن عجیبن غریبا. این تصور کن مجری اخبار داره خبر از تکمیل برجی میده که قراره از اونجا مثلا یک تکتیر انداز گذاشتن که امام زمان وقتی که ظهور کرد به قتل برسونه. واقعا آدم هم شاخ در میاره هم دوم. یه وقتایی
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیمعطلی، ماشین مشتی ممدلی نبوغ داره نسندلی.
باشه من اصلا، من انقدر تی عاشق شب بودم که تی مادر خدا بیامرز ما همش میگفت این پسر ذوق ده آدمیزاد نیست که. والا دونم؟ آره دیگه، عشق شب من بودم همیشه. اصلا من نمیدونم داشت این آدم اصلا بدسس این انرژی رو از کجا میاره؟ به جون شما، یعنی ما از صبح تا زور که میرفتیم مدرسه، تازه اونجا هم یا کتک میخوردیم یا در و دیوار و مدرسه آویزون بودیم، همش هم که توپ دلایه میکردیم مینداختیم وسط و اینه او کره اسب تازه بالغ میدویدیم دنبالش. میخندی چرا؟ با جدی میگم والا. بعد چی؟ مدرسه تعطیل میشد باز یورتمه میومدیم تا خونه، داشت یه نار میخوردیم چی، دوباره تو کوته موته ها وسط خاک و خل غلط میخوردیم تا شب بشه. تازه شب هم چی میومدیم خونه میشستیم پا تلویزیون ورزش و مردم و چه میدونم دیدنی ها و اینا میدیدیم. آخر شب هم ننه بابامون با تک و لگد میخوابوندنمون دیگه. بچه آدمیزاد اینجوری آخه نیست دیگه. ما فکر کنم چی تو زایشگاه مایشگاه عوض شده بودیم. بچه گوزنی زرافه مرافه چیزی بودیم لابود دیگه. نگاه کن دیگه غش شد از خنده. باش اینایی که شما بهش میخندید چی زندگی ماست. حالا خدا رو شکر که باعث شادی شما شده دیگه. آره بابا، غم نباشه، هرچی میخواد باشه. خلاصه تی همه این قسمت‌ها رو گفتم بگم تیاش، ما مرد تنهای شبیم، یعنی با این خستگی مستگی که از سر کار میریم خونه، تازه آخر شب که مادر بچه و بچه رو خوابوندیم، خودمون فیلمون یاد اندستون میکنه، میشینیم دیگه، میایم این ماهواره روشن میکنیم و این کانال اون کانال رو تا این چشمه گرم بشه و خواب بیاد توش دیگه. چی کار کنیم؟ جونه؟ کانال بعد؟ نه داداش، ما از اوناش نیستیم که. نه همین کانال های لخت پخته اینو میگی؟ نه داداشم، نه اصلا از این خبرها نیست چه. ایوان میخنده دوباره، یعنی هر کی نصف شب پا میشه ماهواره نگاه میکنه از این چیزا میبینه؟ نه بابا جونه؟ چه کانال هایی میبینم؟ نمیدونم، چه میدونم دیگه، بی بی سی، بی بی سی و اینا دیگه. غش کردی ترا دوباره با بی بی سی. خنده داره؟ چی میگی با برنامه نداره بی بی سی اون موقع؟ جونه من بی خیال داشت، خدایی خوشم نمیاد از این کانال لختی مختی ها، من رد میشم ازشون دیگه. با بده خب دیگه، این کاین این چیزا چیه؟ بهترش کدومه؟ در جریانی شما کدوماش بهتر؟ این کاره ای میگم یعنی ها چی چیه؟ اولترا چی؟ آه فرکانسشو بنویس بده یا بده ندونه تو، میخوام قلف ملفش کنم بچه ها نبینه. آره حالا شما رو میدم اسم بزن دیگه. ایوه همه دیگه خوب نیست ولی خداییشا اینا. آره بابا، ما فقط اینا رو نگاه میکنیم که شب خواب بیاد به چشمه.
اسیر باران شکست قایم به موج توفان نپیچدم شب در آسمان، ترانه های ماهیگیر به چشم دختری گوه روا شود، ستاره ها جدا از آسمان شود، به چشم دختری گوه روا شود، ستاره ها جدا از آسمان شود. گر امشب خایق سوی بندر نیاید، روحم گم شد در طوفان ها دیگر نیاید.
رشید جان سلام، شب یلدا پیشا پیش مبارک. آقا ما دو هفته پیش از سوئد واسه یه بسته فرستادیم به دفتر رادیو، فردا کلوچه فومنه، پیگیری کن دستت نره دیگه.
یادم رفسم بگم آقا، دم شما گرم، رسید به دستمون، همه هم زدیم جاتون خالی، خوردیم همه و کلی حال کردیم دیگه. خیلی ممنونم، خیلی زحمت کشیدین ها، خیلی لطف کردیم به خدا. اما مهدی اخوان ثالث، معلوم نیست البته خطاب به کدوم رهگذری، گفته کجا ای رهنورد راه گم کرده، بیا برگرد، در این صحرا به جز مرگ و به جز هرمان کسی را آشنایی نیست، بیا برگرد آخر ای غریب راه، که از اینجا ره به جایی نیست. شبتون خوش و مسیر زندگیتون هموار.
الهی خم نشی وقتی که درداد روی شونت مثل یک کوله باره، تو میتونی بری از پا نیفتی، دیگه این را برگشتن نداره. مسیر زندگی مثل یه روده که آخر دل به دریا میسپاره، اگه بالا و پایین داره اما تهش حس رسیدن موندگاره. قبولش کن اگه حتی شکستی، نگو هرگز، امیدت میره از دست، تو میتونی بری و پر بگیری، اگه شوق رهایی تو دلت هست، نگو هرگز، امیدت میره از دست، مبادا وقت رفتن کم بیاری. مسیر زندگی مثل یه روده که یعنی راهی جز رفتن نداری. برو تا آخر دنیا سفر کن، سفر کن تا دلت آروم بگیره، سفر مثل یه مرهم دل نشینه، نظر حسش توی قلبت بمیره.